این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، وقتی به اقتصاد جهانی فکر می‌کنیم، معمولاً شبکه‌های نامرئی دیجیتال یا بازار سهام میاد توی ذهنمون. اما برای بررسی امریق امروزمون روی مقاله خودمون در ایرانپدیا، می‌خوام یک تصویر فیزیکی رو مجسم کنیم.
یک تصویر خیلی باریک و البته حیاتی، درسته؟
دقیقاً. تصور کنید یک بزرگراه هشت بانده شلوغ که کل اقتصاد دنیا روش در حال حرکت، یهو به یک کوچه خیلی خیلی باریک ختم بشه. کوچه‌ای که یک پنجم انرژی جهان مجبور با زحمت ازش رد بشه.
یک گلوگاه مطلق. و خب ما داریم درباره تنگه هرمز حرف میزنیم، شاهرگی که اقتصاد دنیا رو سر پا نگه داشته.
آره، و طبق مستنداتی که ما توی ایرانپدیا برای این کاوش جمع‌آوری کردیم، ابعاد این کوچه باریک واقعا غیر قابل باوره. 20% نفت خام و 33% گاز طبیعی مایع جهان از جایی میگذره که ارزش فقط 21 تا 24 مایل دریاییه.
آمارش واقعا خیره کننده است. اما میدونی چی توی تحقیقاتمون من رو میخکوب کرد؟ اینکه اهمیت این آب را فقط اقتصادی نیست. از نظر جغرافیایی اگر این ارز کم وجود نداشت، خلیج فارس خیلی زود به یک شورزار کاملا خشک تبدیل میشد.
صبر کن. چی؟ یعنی یک دریای به این بزرگی کلا خشک میشد؟ چقدر سری داریم حرف میزنیم.
راستش به طرز شگفت‌آوری سری. ببین، شیب کف خلیج فارس و اون گرمای شدید منطقه طوریه که تبخیر به شدت بالاست. این تبادل آب با اقیانوس از طریق تنگه هرمز تنها چیزیه که حیات رو اونجا حفظ کرده.
پس در واقع این تنگه به معنای واقعی کلمه دستگاه تنفس یک اکوسیستم عظیمه؟
دقیقاً.
واقعا شگفت انگیزه. خب پس اصلا جای تعجب نداره که هزاران سال از ایلامی‌های باستان تا استعمار پرتغالیا امپراتوری‌های مختلف برای کنترل این گلوگاه جنگیدن.
بله دیگه، که البته تو مستنداتمون هم اشاره شده که شاه عباس صفوی بالاخره توی سال 1621 میلادی پرتغالیا رو بیرون کرد.
ولی خب بیایم به دوران مدرن. با گسترش حریم دریایی ایران و عمان به 12 مایل، الان عملاً هیچ آب آزادی وسط تنگه هرمز وجود نداره، درسته؟
کاملا درسته. کل اون 30 مایل عرض تنگه میافته داخل آبهای سرزمینی این دوتا کشور.
خب پس این یعنی ایران دقیقا مثل نگهبان در یک باشگاه شبانی اختصاصیه؟ یعنی از نظر قانونی حق داره بگه کی بیاد تو و کی نیاد؟
نه. خب کاملا شبیه نگهبان باشگاه نیست. حقوق بین الملل دریاها چارچوب‌های خاص خودش رو داره. این وضعیت بیشتر شبیه به یک نگهبان محل است.
یعنی چی؟
ببین، ما اینجا قانونی داریم به اسم عبور بی ضرر که جایگزین ترانزیت آزاد میشه. توی ترانزیت آزاد کشور میزبان حق هیچ دخالتی نداره، اما توی عبور بی ضرر کشور ساحلی میتونه برای حفظ امنیت خودش قوانینی وضع کنه.
آها، یعنی میتونی از محله عبور کنی ولی حق نداری با تانک روی چمنا پارک کنی یا بوق ممتد بزنی.
دقیقاً. مثال خیلی خوبی بود. مثلا ایران طبق قوانین خودش میگه عبور شناورهای نظامی یا زیردریایی‌ها باید از قبل هماهنگ بشه.
ولی صبر کن، وقتی نفتکش‌های بین‌المللی دارن انرژی کل دنیا رو جابجا می‌کنن، بقیه کشورها واقعاً زیر بار این قوانین محلی میرن؟
خب اینجاست که تئوری حقوقی با واقعیت ژئوپلیتیک برخورد میکنه. در اسفند 1404 دیدیم که این فقط یک قانون روی کاغذ نیست.
آره، مقالمونم به این اشاره میکنه. وقتی ایران اعلام کرد عبور کشتی‌های مرتبط با کشورهای متخاصم باید با هماهنگی باشه
و مانع عبور بعضی ها شد، بلافاصله زنجیره تأمین جهانی به هم ریخت و نفتکش ها پشت تنگه صف کشیدن. این نشون میده که این اهرم کنترل چقدر قدرتمنده.
و همزمان مجلس هم یک طرح دوفوریتی داد برای گرفتن عوارض خدمات از همین کشتی های عبوری.
بله، خدماتی مثل پایش امنیت و صیانت زیست محیطی.
که خب وقتی به حجم ترافیک اونجا فکر میکنم کاملا منطقی به نظر میرسه. توی یادداشت‌ها به آلودگی های نفتی و شیمیایی اشاره شده که روی کار صیادها تأثیر میذاره. ولی من که اقیانوس به این بزرگی نمیتونه این آلودگی رو تو خودش حل کنه.
مشکل دقیقا همون مکانیسمیه که اول صحبت گفتیم. خلیج فارس یک دریای نیمه بسته است و تنگه هرمز خیلی باریکه. در نتیجه گردش آب به شدت کنده.
پس وقتی یک آلودگی نفتی رخ میده، توی اقیانوس باز پخش نمیشه.
دقیقاً. همونجا گیر میفته. این یعنی آسیب اکولوژیک به صورت تصاعدی بالا میره و زنجیره غذایی آبزیان رو ویران میکنه.
وای. پس مدیریت این تنگی خیلی فراتر از یک ابزار نظامیه. ما با نقطه‌ای روی نقشه طرفیم که همزمان یک گلوگاه اقتصاد جهانیه، یک مرز پیچیده حقوقیه و یک شکنندگی عمیق زیست محیطی داره.
کاملا موافقم. جایی که جغرافیا سرنوشت اقتصاد جهان رو دیکته میکنه.
عالی بود. میخوام با این فکر شما رو تنها بذارم. شما که دارید به این بررسی گوش میدید، همون بزرگراهی که اول صحبتمون تصور کردید رو یادتونه. اگر امروز یک آبراه 30 کیلومتری میتونه تورم جهانی و امنیت انرژی رو اینطور کنترل کنه، فکر میکنید با جایگزینی کامل سوختهای فسیلی در دهه‌های آینده این تنگه اهمیت استراتژیک خودش رو از دست میده یا صرفاً محموله‌های اون بزرگراه و شکل اعمال قدرت تغییر میکنه؟
سوالی که واقعاً باید بهش فکر کرد.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.